ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی با سرفرازیتان مازرخون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان ساعت میشنوین که سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان گفته پیش از حمله مخالفین مسلح بر دانگام ولایت کنر از این مسئله خبر داشتن، ولی امکانات کافی بر دفع حملات در دست نداشتن. ایره هم میشنوین که حمله طالبا بر دفتر کابل بانک در ولایت هلمند حداقل 5 کشته به جا گذاشته. از ماتم ملی در پاکستان به سبب حمله مرگبار دیروز بر یک مکتب در پشاور هم میشنوین، و در خبرهای جهان میشنوین که نواز شریف صدر اعظم پاکستان حکم را صادر کرد که بر اساسش پس ازی مجرمین قضایای تروریستی بدون تأخیر اعدام میشن. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی نخواست همکارم فرشته ندا با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سرخط اخبار گزارش ها می رسانند که راحیل شریف لیدرستیز پاکستان امروز به کابل آمده و گفته می شود که با مقامات افغان نیز ملاقات می کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید که تکنولوژی معلوماتی یک ضرورت مبرم جامع است، و مقامات امنیتی ولایت هلمند می گویند درگیری که میان نیروهای امنیتی و حمله کنندگان در داخل ساختمان کابل بانک و وقوع پیوسته بود با کشته شدن 4 مهاجم خاتمه یافت. تفصیل اخبار. گزارش ها می رسانند که راحیل شریف لیدرستیز پاکستان امروز به کابل آمده و گفته می شود که با مقامات افغان نیز ملاقات می کند. با آنکه مقامات حکومتی در مورد این سفر چیزی نگفتند، اما عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در جلسه عمومی امروز در این مورد چنین گفت:
ساعت 12 بجه لیدرستیز پاکستان می آید افغانستان، یک سفر عاجل ملاقات با رئیس جمهور داره که جناب نبیل صاحب سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی در این ملاقات باید حضور خود داشته باشه.
لیدرستیز پاکستان در حال به افغانستان سفر می کند که از 4 روز بدین سو در ولسوالی دانگام ولایت کنر جنگ میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح که گفته می شود بیشتر آنها پاکستانی هستند جریان دارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که تکنولوژی معلوماتی یک ضرورت مبرم جامعه بوده و بدون داشتن یک استراتژی ملی در این زمینه حکومتداری و اقتصاد به پا نمی‌ایستد. رئیس جمهور غنی این سخنان را امروز از طریق ویدیو کنفرانس به اشتراک کنندگان 10 کنفرانس تکنولوژی معلوماتی بیان کرد. رئیس جمهور غنی همچنان گفت پنتون‌های افغانستان نیاز دارند تا از طریق تکنولوژی معلوماتی با پوهنتون‌های معتبر دنیا ارتباط برقرار نمایند. مقامات امنیتی ولایت هلمند میگویند درگیری که میان نیروهای امنیتی و حمله کنندگان در داخل ساختمان کابل بانک در این ولایت با کشته شدن 4 مهاجم خاتمه یافت. فرید احمد عبید سخنگوی قماندانی امنی هلمند به رادیو آزادی گفت در این رویداد 5 فرد ملکی و 1 سرباز اردوی ملی کشته و 9 تن به شمول 4 تن از نیروهای امنیتی افغان زخمی گردیدند. طالبان مسلم مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. قماندانی امنی کابل میگوید در جریان یک هفته گذشته 76 مظنون را که در قتل، اختطاف و سرقت‌های مسلحانه دست داشتند بازداشت شدند. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنی کابل امروز در یک نشست خبری گفت در این جریان یک موتر نو تونس را که مملو از مواد انفجاری بود نیز کشف و ضبط گردیده است. قماندان امنی کابل از مقام‌های عدلی و قضایی کشور نیز خواست تا دوسیه‌های افراد بازداشت شده به گونه جدی بررسی نمایند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از امید مرزبان می‌شنوید.
با سلام و روز بخیر. ماتم ملی 3 روزه در پاکستان امروز آغاز شد. پس از کشته شدن 141 نفر در حمله شورشیان بالای یک مکتب، حکومت پاکستان ماتم ملی را در این کشور اعلام کرد. 132 نفر از قربانیان این رویداد کودکان و 9 نفر دیگر کارمندان همین مکتب بودند. همچنان 125 نفر در این حمله زخمی شدند. امروز در شهر پشاور عزاداران در اطراف جسدهای این قربانیان جمع شدند و مراسم جنازه را به جا می آورند. در جریان شب نیز در شهرهای دیگر پاکستان شمار زیادی از مردم بر رسم عزاداری شب زنده داری کردند. ملاله یوسفزئی برنده جایزه نوبل امسال که فعال حقوق کودکان است، از مردم، رهبران و احزاب سیاسی پاکستان خواست بر ضد تندروان یک جا با هم مبارزه کنند.
پیخوار پس کل که تکم و ظالمانه واقعه اوشوا پای کې ډیر شي ماشومان خپل زانونو بیلل مور پلار ډیر قربانیان ورکړي استادان خپل
زانونو هم کوي. واقعي ظالمانه ای که در مکتب پشاور رخ داد در آن شمار زیادی از کودکان جان باختند، مادرها و پدرها قربانی دادند و استادان جان خود را از دست دادند. ما با آنها اظهار همدردی و افسوس کرده و این رویداد را کاملا تقبیح میکنیم. حالا نیاز است ما همه یک جا شویم. جامعه جهانی، رهبران ما، همه احزاب سیاسی و تمام مردم ما باید با هم شوند و بر ضد تروریسم به طور مشترک بجنگند. ما باید به طور مشترک کار کنیم تا برای هر کودک زمینه امنیت و آرامش فراهم شود. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. فردی که خود را محمد خراسانی سخنگوی این گروه معرفی می‌کند، در تماس با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته است که این حمله در پاسخ به عملیات نظامی اردوی پاکستان بر مناطق قبایلی انجام شده است. بر اساس یک خبر دیگر، نواز شریف صدر اعظم پاکستان حکم را صادر کرد که بر اساس آن پس از این مجرمین قضایای تروریستی بدون تأخیر اعدام می شوند. بر اساس گزارش ها نواز شریف امروز در پشاور در یک گردهمایی احزاب سهیم در پارلمان گفته است پاکستان چهره کودکان بیگناه را که در این حمله کشته شدند به یاد داشته و جنگ بر ضد تروریسم را ادامه می دهد. در سال 2008 پاکستان بالای تطبیق بدون تأخیر حکم اعدام ممانعت وضع کرده بود. گروه های مدافع از حقوق بشر می گویند حدود 800 نفر به جرم دست داشتن در اعمال تروریستی در محابس پاکستان زندانی بوده و منتظر تطبیق حکم اعدام هستند. سخنگوی رئیس جمهور روسیه میگوید ولادیمیر پوتین قصد ندارد حالا درباره کاهش ارزش روبل و یا هم وضعیت اقتصادی روسیه به طور خاص چیزی بگوید. رسانه‌های روسی به نقل از دیمیتری پیسکوف دیروز گزارش دادند که پوتین با اعضای حکومتش در رابطه به این مسئله پیوسته در تماس است، ولی قصد ندارد کدام جلسه اضطراری را برگزار کند و یا هم در این باره چیزی بگوید. انتظار می‌رود فردا پوتین در یک کنفرانس خبری سالانه سخنرانی کند. دیروز با وجودی که بانک مرکزی روسیه میزان رب خیلی بلند برد، کاهش در ارزش روبل واحد پولی روسیه ادامه یافت. یک دلار امروز در بازارهای روسیه با 71 روبل تبادله می شود. در جریان همین هفته واحد پولی روبل نزدیک به 20% ارزش خود را از دست داد. وضع تحریم های اقتصادی غرب بالای مسکو از عوامل اصلی کاهش در ارزش روبل دانسته می شود. کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به خاطر مداخله روسیه در بحران شرق اوکراین بالای مسکو تحریم های اقتصادی وضع کردند. به اساس یک خبر دیگر، رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما قرار است تا پایان هفته جاری قانونی را توشیح کند که بر اساس آن تحریم‌های بیشتر اقتصادی بالای روسیه وضع می‌شود. سخنگوی قصر سفید جاش آرنست می‌گوید باراک اوباما مسوده‌ای را که در همین هفته توسط کنگره تصویب شد، به‌زودی امضا خواهد کرد. کنگره آمریکا در 13 ماه دسامبر مسوده قانونی را تصویب کرد که بعد قصر سفید اجازه می‌دهد تا بالای سکتورهای دفاعی و انرژی روسیه تحریم‌های اقتصادی بیشتر وضع کند. این تحریم‌ها به صادرات اسلحه روسیه و سرمایه گذاری در سکتور نفت این کشور آسیب می‌رسانند. و خانواده یک سرباز سابق نیروهای بحری آمریکا که در ایران زندانی شده میگوید که او اعتصاب غذایی کرده است. سارا حکمتی در ایمیلی که به اسوسییتد پرس نوشته است می نویسد که برادرش امیر دیروز در یک تماس تلفنی این سخن را به خانواده اش گفته است. حکمتی که تابعیت ایران و آمریکا را دارد در سال 2011 دستگیر شد و به اتهام همکاری با دولت آمریکا به 10 سال زندان محکوم شد، اما خود او اظهار بی‌گناهی کرده است.
ساعت 3:08 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید قبل از حمله مخالفان مسلح بر دانگام ولایت کنر از این مسئله خبر داشتند، ولی امکانات کافی برای دفع این حملات را در دست نداشتند. حداقل 5 نفر در اثر حمله طالبان بر دفتر کابل بانک در ولایت هلمند کشته شدند. امریکا شاید عملاً در مبارزه علیه تروریسم در پاکستان دخیل شود. و امروز در پاکستان ماتم ملی 3 روزه آغاز شد. با آنکه اکثر افغان‌ها در مورد حملات دیروز در پشاور ابراز تأثیر می‌کنند، ولی این را هم می‌گویند.
مطلب داریم که میگه چاکان خودش در چاست و انتحاری که پاکستان فعلا خودش تربیه کرده و او از خود پاکستان میخوان تمام جهان از زیر هدف قرار بدن و او انتحاری ها فعلا در خود مملکتشان بر خودشان دام جور شده.
در حالی که کمر اقتصادی روسیه سخت ضربه خورده است، امریکا تحریمات جدید را بر مسکو وضع می کند. زرغون منگل سام رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان از چیزی که جنگ نیابتی بین هند و پاکستان در افغانستان میخوانند ابراز نگرانی جدی کردن. اونا امروز در نشست استجوابی مسئولین امنیتی در ولسی جرگه جنگ جاری در ولسوالی دانگام ولایت کنر جنگ نیابتی آشکار خواندن. اما سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان بایی که به چنین مسئله اشاره نکرد، اما گفت که اونا قبل از آغاز درگیری از حمله مخالفین مسلح بر دانگام خبر داشتن، اما امکانات کافی بر دفع حملات وجود نداشت. مقامات محلی ولایت کنر میگن که از 4 روز به این طرف حدود 2000 تن از طالبای افغان و خارجی بر ولسوالی دانگام حمله کردن و درگیری جریان داره. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند افزایش تنش‌ها میان هند و پاکستان سبب شده تا این دو کشور جنگ نیابتیشان را در افغانستان آغاز کنند. آنان با اشاره به درگیری‌های اخیر در ولایات ننگرهار، قندهار، بدخشان، پکتیا و بخصوص ولسوالی دانگام ولایت کنر گفتند که به گونه جدی باید از جنگ نیابتی هند و پاکستان در این کشور جلوگیری شود. جعفر مهدوی یک عضو ولسی جرگه در نشست استجوابی مسئولین امنیتی در این جرگه به روز چهارشنبه گفت افغانها قربانی فعالیت‌های استخباراتی کشورهای متعدد منطقه شدند.
افغانستان تبدیل شده یا مردم افغانستان و امروز متاسفانه مردم دانگام به قربانی جنگ های نیابتی استخبارات کشورهای متعدد در افغانستان و مشخصاً که با توجه به افزایش سطح تنش بین هند و پاکستان متاسفانه اونها جنگ های خود در جلال آباد و قندهار و کنر و پکتیا و در این قسمت ها انجام میدن.
ولسی جرگه افغانستان مسئولین امنیتی کشور را در ارتباط به افزایش ناامنی‌های اخیر در کشور در یک نشست استجوابی فراخواند. تصمیم به استجواب این مسئولین پس از آن اتخاذ شد که ناامنی‌ها در ولسوالی دانگام کنر شدت یافتند. مقامات محلی گفتند که 4 روز قبل صدها تن از مخالفان مسلح بر این ولسوالی حمله کردند و درگیری میان آنان و قیام کنندگان و نیروهای امنیتی تلفات نیز در پی داشته است. به اساس گزارش‌ها مخالفان مسلح شماری از منازل رهایشی را آتش زدند و این عمل سبب شد تا مردم این ولسوالی بر علیه آنان دست به قیام بزنند. بانک سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان در نشست استجوابی ولسی جرگه به گونه مشخص به جنگ نیابتی هند و پاکستان اشاره نکرد، اما گفت که از قبل در مورد حمله مخالفان مسلح بر ولسوالی دانگام کنر آگاهی داشتند. رحمت الله نبیل قبل از آن که جلسه استجوابی ولسی جرگه سری شود گفت به خاطر جلوگیری از این حمله امکانات کافی وجود نداشته است.
من درد آنان را احساس می کنم، اما شاید آنان تازه خبر شده باشند که در دانگام چی واقع شده. اما ما 2 روز قبل از آن اطلاع داشتیم و 2 مکتوب در این رابطه به مراجع مربوط فرستادیم. همین قدر توان استخبارات است. اگر امنیت ملی یک ذره هم غفلت کرده باشد، من حاضر به محاکمه هستم، اما در این رابطه باید به توانایی های خود هم توجه داشته باشیم.
سخن از احتمال جنگ نیابتی در حال زده می شود که قبل از این رئیس جمهور غنی در نشست کشورهای عضو سارک گفته بود که به هیچ کشور اجازه نمی دهد تا جنگ نیابتی را در افغانستان آغاز کند. آقای غنی گفته هایش را به روز سه‌شنبه در جریان سفرش به ولایت پکتیکا تکرار کرد و گفت افغانستان میدان جنگ سایر کشورها نیست. هند و پاکستان در مورد جنگ نیابتی در افغانستان تبصره نکردند، اما دو کشور همواره گفتند که برای ثبات افغانستان به گونه جدی تلاش می کنند. اما آگاهان می گویند که هند و پاکستان هر دو از نفوذ یکدیگر در افغانستان نگرانند و تلاش می کنند تا در داشتن نفوذ در این کشور سبقت بگیرند. آنان تاکید می کنند که حکومت افغانستان باید سیاست خارجیش را مشخص ساخته و به هیچ کس اجازه ندهد تا این کشور را به میدان رقابتش مبدل سازد. سهل لیوال، رادیو آزادی، کابل.
شنیدین که سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان گفته پیش از حمله مخالفین مسلح بر دانگام ولایت کنر از این مسئله خبر داشتن، ولی امکانات کافی برای دفع حملات در دست نداشتن.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ماتم ملی سه روزه در پاکستان صبح امروز آغاز شد. پس از کشته شدن 141 نفر در حمله شورشیا بالای یک مکتب، حکومت پاکستان ماتم ملی را اعلان کرد. 132 نفر از قربانیان این رویداد کودکا و 9 تن دیگه کارمندایی که همین مکتب بودند. همچنان 125 نفر دیگه در حادثه زخمی شدند. امروز در پشاور عزادارات اطراف جسدهای این قربانیان جمع شدند، مراسم جنازه را به جا میارن. در جریان شب هم، البته دیشب در پشاور و دیگه شهرهای پاکستان، شمار زیادی از مردم بر رسم عزاداری شب زنده داری کردن. بر اساس یک خبر دیگه، نواز شریف صدر اعظم پاکستان حکم را صادر کرد که بر اساسش از این بعد مجرمین قضایای تروریستی بدون تأخیر اعدام میشن. بر اساس گزارش ها، نواز شریف امروز در پشاور در یک گرد همایی اعضای سهیم در پارلمان گفت که پاکستان چهره کودکای بیگناه را که در حمله کشته شدن به یاد داشته و جنگ بر ضد تروریسم ادامه میده. گروه های مدافع حقوق بشر میگن که حدود 800 نفر به جرم دست داشتن در اعمال تروریستی در محبس پاکستان زندانی بوده و منتظر تطبیق حکم اعدام هستند. این تصمیم نواز شریف، البته این تصمیم نواز شریف یک روز بعد از او اعلان شد که دیروز در پشاور بیش از 100 نفر در اثر حمله تحریک طالبای پاکستانی کشته شدند. این حملات، انتقادات و عکس العمل های جدی بین المللی را باعث شد رئیس جمهور امریکا این حمله را محکوم کرد و تعهد کرد که امریکا در مبارزه پاکستان با چنین افراطیت که با خشونت همراه می باشه همکاری خواهد کرد. وزیر خارجه امریکا جان کری در مورد حمله دیروز گفت که این عمل تروریستی تمام مردم با وجدان به خشم آورده و تکان داده و ما این حملات با شدیدترین الفاظ محکوم میکنیم. شنونده عزیز، چی فکر میکنین که بعد از حمله دیروز طالبان در پشاور امریکا به نحوه در مبارزه علیه طالبان داخل پاکستان عملا دست به کار خواهد شد؟ در مورد همین مسئله باید گفت که قتل عام اطفال در مکتب پشاور شاید دور دیگه جنگ ها را با طالبای پاکستان دامن بزنه. اما به نظر تحلیلگرا این حمله ممکن است رئیس جمهور امریکا را وادار بسازد تا مشارکت با پاکستان در مبارزه علیه تروریسم تجدید کنه. پیش بینی های نو استخبارات امریکا شام دیروز بعد از حادثه پشاور خوشبینانه نبود و واشنگتن انتظار داره که حکومت پاکستان به خاطر کشته شدن بیش از 130 طفل در یک مکتب در پشاور عمل جوابی انجام بده. از طرف دیگر سخنگوی طالبای پاکستانی هم در پیام خود بعد از این حمله اتو نشان داده که قتل ها توسط اونا در همینجا، البته در مو پشاور و در پاکستان و در منطقه خاتمه پیدا نمی کنه و ای آغاز کار است. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
با بحران نو در پشاور مسیر حالات شاید تغییر کند و امکانات تازه رو نما شود که امریکا دوباره در جنگ علیه تروریسم در پاکستان دخیل گردد. در این مورد مقامات برحال و سابق امریکا توضیحات دادند. در زمان سفر به واشنگتن، لوی درستیز پاکستان راحیل شریف و وزیر دفاع آن خواجه آصف چنین نشان دادند که عملیات کنونی آنها بر علیه افرادگرایان در مناطق قبایلی حتی بعد از خروج قوای غربی از افغانستان کلید می باشد برای ادامه کمک های نظامی امریکا به پاکستان. از سال 2002 تا حال میلیاردها دلار کمک نظامی امریکا با پاکستان سرازیر شده است و به این ترتیب امریکا خواست است به همکاری پاکستان در دو بخش، یعنی مبارزه علیه تروریسم و استفاده از راه ترانزیت پاکستان برای اکمال قوای غربی در افغانستان، پاداش بدهد. اما حالا که قوای خارجی از افغانستان بیرون می شوند، نیازی برای استفاده از راه های ترانزیت پاکستان وجود ندارد. پس پاکستان باید در بخش دیگر، یعنی در جنگ علیه افرادگرایی، گام های مؤثر بردارد تا بتواند ادامه کمک های نظامی امریکا را ضمانت کند. شامله چودری، سابق متخصص پاکستان در شورای امنیت ملی امریکا، میگوید به همین دلیل پاکستان عملیات را در وزیرستان شمالی آغاز کرد و بعد از حمله بر مکتب در پشاور راه دیگری به غیر از ادامه این عملیات وجود ندارد. از سوی دیگر با در نظر داشت جدیت حمله پشاور برای امریکا هم راهی باقی نمیماند بجز این که از اردوی پاکستان علیه طالبان این کشور حمایت نماید. با گفته خانم چودری، طراحان سیاست امریکا درباره افزایش افرادگرایی در پاکستان بسیار نگرانی دارند، زیرا حمله پشاور یک مثال می باشد برای این که طالبان تا چه حد در پاکستان دست بالایی پیدا کردند. به نظر تحلیلگران با افزایش حمایت از اردوی پاکستان، امریکا از اردوی پاکستان سوال خواهد کرد که موقف آنها در رابطه با طالبان افغان چه می باشد؟ مقامات بلند رتبه پاکستانی می گویند که در این ساحت تبعیض نشان نمی دهند، اما در عمل چنین معلوم نمی شود. به هر حال نویسندگان این مطلب در صفحه اینترنت می نگارند که در نهایت امریکا راه دیگری به غیر از دوام کمک نظامی به پاکستان ندارد و این کمک ها به آن مربوط نمی شود که اردوی پاکستان تعهدات خود را به جا می آورد یا خیر. با وصف محدودیت بودجه، خستگی مردم امریکا از جنگ و آرزوی رئیس جمهور اوباما برای دور نگه داشتن امریکا از دخالت نظامی در منطقه، باز هم توسعه جنگ علیه طالبان پاکستان امریکا را مجبور خواهد ساخت که دخالت خود را بیشتر بسازد. در این زمان یک منبع امریکایی مبارزه با تروریسم تصدیق می‌کند که در عملیات اردوی پاکستان طالبان تحت فشار جدی قرار گرفتند، اما این مقام امریکایی که نخواسته نامش گرفته شود شک دارد که اردوی پاکستان از امکانات کامل خود بر علیه افرادگرایان استفاده کرده باشد.
شنیدین که امریکا شاید عملاً در مبارزه علیه تروریسم در پاکستان دخیل شود. این مسئله بعد از ابراز شده که دیروز در پشاور بر یک مکتب حمله تندروا صورت گرفت که دو بیش از 100 طفل کشته شدند. به جاده های کابل میریم و از مردم عام میشنویم که در مورد همی حمله دیروز طالبای پاکستانی بر مکتب در پشاور چی میگن؟
ما داوود شاست حمله که در پاکستان شده دیره ما تخبیه میکنیم، بعد میگم بی کار انسانی نیست، کار اسلامی نیست. من تا برای پاکستان میگم که انال شما از دلت میین، وقتی که شما این گروهی که داوود هست که این انتحاری ها را تربیه میکنن، میا شما او را حمایه میکنن، کمک میکنن، راهنمایی میکنن در این طرف بیایه، حال شما او آتشه که در دادن دامن خودتان گرفته.
عمل یک عمل کاملا غیر انسانی است، عملی است که ضد بشریت است، ضد انسانیت است. ما این را تقدیم میکنیم، لحن بسیار شدید.
مطلب داریم که میگه چاکان خودش دچاست و انتحاریایی که پاکستان فعلا خودش تربیه کرده و او از خود پاکستان میخوان تمام جهان از زیر هدف قرار بدن و او انتحاریا فعلا در خود مملکتشان بر خودشان دام جور شده و بر خودشان یک جزای میته و این کاری کردن که غیر اخلاقی غیر انسانی است.
ما یه عمل تخبیه میکنیم از طرف گروه های تروریستی که انجام شده، از سیاست های غلط پاکستان است که جای تروریست هاست در اوجه، تروریست ها را اوجه تربیه میکنه، تجهیز میکنه.
در حالی که مردم عام افغانستان میگن حمله در پشاور را تقبیه میکنن، ولی چاکن در چاس و پاکستان با حمله دیروز مزید دوای خود چشید. مقامات وزارت معارف افغانستان میگن که مخالفین مسلح به خاطر رسیدن به اهدافشان نباید مکاتب هدف قرار بدن. محمد آصف ننگ سرپرست این وزارت در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به حمله دیروز در پشاور گفت که چنین حملات مانعی که فعالیت های معارف در هیچ کشور نمیشه. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر.
حمله مهاجمان مسلح بر یک مکتب در پشاور باید درس عبرت برای پالیسی سازان منطقه باشد و به خاطر از بین بردن تروریستان اقدامات بنیادی از سوی آنان صورت گیرد. این را محمد آصف ننگ سرپرست وزارت معارف افغانستان یک روز پس از حمله طالبان پاکستانی بالای یکی از مکاتب در پشاور ابراز داشت. آقای ننگ گفت که این رویداد را افغانها بهتر از دیگران حس می کنند، چون کشورشان به گفته او هر روز گواهی چنین رویدادها می باشد.
اینمی حادثات باید برای پالیسی سازای منطقه یک عبرت و یک درس باشه. با امو اعمال غلطی که در منطقه جریان داره باید ملت ها متوجه شوند. ما به این باور هستم اگر اینمی لین بدبختی که بیشترین قربانی در مردم ما میده و مردم منطقه میده، این اگر تغییر نخوره دوام بدبختی دیگر میاره و دوام جنگ دیگر میاره.
آقای ننگ همچنان تاکید کرد که به خاطر نابودی جنگ و خشونت نه تنها در افغانستان و پاکستان بلکه در منطقه باید برای رشد معارف تلاش های جدی صورت گیرد. این اظهارات در پی کشته شدن 132 شاگرد و 9 کارمند یک مکتب در حمله روز سه‌شنبه مهاجمان مسلح در پشاور مطرح می شود. این رویداد خونین از سوی رئیس جمهور اشرف غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و سایر مقامات افغان شدیداً محکوم گردید. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه‌ای گفته است که افغانستان و پاکستان هر دو قربانی تروریسم می باشند. حمله مهاجمان مسلح بر یک مکتب در پشاور عکس العمل های جهانی را نیز به همراه داشت. ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد و رهبران بیشتر کشورهای جهان این حمله را تقبیح کردند. جمعیت علمای اسلام پاکستان بر رهبری مولانا فضل الرحمن که جنگ در افغانستان را روا خوانده بود، حالا حمله بر شاگردان مکتب در پشاور را محکوم کرده است. در این میان مولوی محمود دانشجو رئیس کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی مشران و جرگه با تقبیه این حمله از طالبان افغانی خواست که با حملاتشان افراد بیگناه مثل شاگردان مکاتب را هدف قرار ندهند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. قرار است رئیس جمهور امریکا تا آخر هفته جاری تحریمات جدید را بالای روسیه تصویب کنه. در اثر تحریماتی که در مورد الحاق شبه جزیره کریمیا و دخالت روسیه در بحران اوکراین بالای او کشور وضع شده، اقتصاد روسیه شدیداً متاثر شده و ارزش روبل واحد پولی او کشور بسیار کم شده. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
قصر سفید میگوید بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تا اخیر هفته جاری لایحه تطبیق تحریم‌های جدید را بالای روسیه توشیح خواهد کرد. کانگرس و مجلس سنای آمریکا لایحه را تصویب کردند که وضع تحریم‌های جدید را بر سکتورهای انرژی و دفاعی روسیه به شمول شرکت صادرات هسته روس ابرانا اکسپورت و وضع تعزیرات را بر سرمایه‌گذاری‌ها در بخش تکنولوژی پیشرفته صنایع نفتی اجازه می‌دهد. جاش ارنست مسئول مطبوعاتی قصر سفید به تاریخ 16 دسامبر اظهار داشت. من پیش بینی می کنم که این لایحه تا ختم هفته جاری توشیح خواهد شد. این لایحه تدارک تجهیزات نظامی به شمول اسلحه ضد تانک و زرهدار، مهمات و تیارات بی پیلوت نظارتی را به ارزش $350 میلیون برای اردوی اوکراین اجازه می دهد. تا اکنون قصر سفید تقاضای کیف را در مورد کمک اسلحه مرگبار رد کرده است. این اعلان در حال صورت می‌گیرد که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 16 دسامبر در لندن با اظهارین که در چند روز اخیر روسیه در زمینه بحران اوکراین گام‌های سازنده را برداشته است گفت: تحریم‌ها واضحاً برای آن وضع شده است تا رئیس جمهور پوتین را به انتخاب‌های تازه دعوت کند. این تحریم‌ها می‌توانست ماه‌ها قبل برداشته شود. این تحریم‌ها می‌تواند در جریان چند هفته یا چند روز برداشته شود. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با ابراز این که غرب نمی‌خواهد به مردم روسیه آسیب برساند گفت: امیدوار است که پیشرفت در گفتگوها با روسیه روی بحران در اوکراین ادامه یابد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه 16 دسامبر در پاریس با اظهارین که دلایل جدی وجود دارد که فکر شود هدف تحریم‌های غرب تغییر رژیم در مسکو است گفت: من به شما اطمینان می‌دهم که روسیه نه تنها زنده باقی می‌ماند بلکه از این مسئله قوی‌تر بیرون خواهد شد. ما در جریان تاریخ در شرایط دشوارتر قرار داشته‌ایم و هر بار قوی‌تر از آن بیرون شده‌ایم. قرار بود دور تازه گفتگوها بین اوکراین، روسیه، دو منطقه جدایی طلب اوکراین و اتحادیه اروپا هفته گذشته در شهر مینسک دایر شود، اما این گفتگوها به تعویق افتاد.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 3:30 عصر با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوید. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های حقیقت چیست و در جستجوی انصاف بشنوین، خبرهای اقتصادی را خود شنیدین، ولی قبل از اون مرور خود داشتیم به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم امید مرزبان.
ماتم ملی سه روزه در پاکستان امروز آغاز شد. پس از کشته شدن 141 نفر در حمله شورشیان بالای یک مکتب، حکومت پاکستان ماتم ملی را در این کشور اعلام کرد. به اساس یک خبر دیگر، نواز شریف صدر اعظم پاکستان حکم را صادر کرده که به اساس آن پس از این مجرمین قضایای تروریستی بدون تأخیر اعدام می شوند. سخنگوی رئیس جمهور روسیه میگوید ولادیمیر پوتین قصد ندارد حالا درباره کاهش ارزش روبل و یا هم وضعیت اقتصادی روسیه به طور خاص چیزی بگوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که تکنولوژی معلوماتی یک ضرورت مبرم جامعه بوده و بدون داشتن یک استراتژی ملی در این زمینه حکومتداری و اقتصاد به پا نمی ایستد. قماندان امنیتی کابل میگوید در جریان یک هفته گذشته 76 مظنون را که در قتل اختطاف و سرقت‌های مسلحانه دست داشتند بازداشت کرده است. و مقامات امنیتی افغانستان میگویند 107 مرکز تروریستی در اطراف شهر کابل وجود دارند.
با تشکر از همکارم امید مرزبان. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های حقیقت چیست و در جستجوی انصاف بشنوین، توجه کنین به چند خبر اقتصادی.
اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان و USAID یا اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا برنامه 50 ساله آموزش متخصصین در بخش بازاریابی را امضا کردند. بر اساس این قرارداد که بین اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان و حمایت نیروهای بشری امضا شد، قرار است که در 10 پنتون متخصصین بازاریابی به سویه ماستری آموزش داده شوند. گفته شده است که بودجه این برنامه را USAID به عهده گرفته است و قرار است تا در اوایل سال جاری کشور ایران یک پایه استیشن برق را در شهر تربت جام ولایت هرات ایجاد نماید. غلام سرور صدیقی رئیس شرکت برق هرات میگوید با بنا شدن این استیشن برق، میزان برق صادراتی در این ولایت از 50 مگاوات به 130 مگاوات افزایش می‌یابد. غلام سرور صدیقی رئیس شرکت برق هرات میگوید در سفری که هیئت وزارت انرژی و آب افغانستان به تهران داشت، توافقات خوب و مهم در این راستا صورت گرفته است. به گفته وی، افغانستان به ایران تعهد داده تا برای ورود 50 مگاوات برق به هرات 6 میلیون دلار را پیش پرداخت کرده تا این کشور یک سب استیشن ویژه را برای این ولایت در تربت جام ایجاد کند. گفته می شود که با ایجاد این استیشن برق و برق وارداتی 20 مگاوات از ترکمنستان کمبود برق در این ولایت مرفوع خواهد شد و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 58 افغانی و 50 پول، 1 یورو 72 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 90 افغانی و 90 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 80 پول و 1000 گلدار پاکستانی 574 افغانی.
من نو هست دارم، نزور دارم.
من خانه جبرنم مالاد پختنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام. موضوع برنامه این هفته در جستجو انصاف اختصاص یافته به مشکل باشندگان منطقه اخیر میرویس مینه ولایت قندهار که از ناحیه کمبود آب آشامیدنی شکایت دارند. حاجی داد محمد یکی از باشندگان این محل به برنامه تماس گرفته و از ریاست آبرسانی و کانالیزیسیون در این ولایت انتقاد میکند که به گفته وی آب آشامیدنیشان از سوی این ریاست قطع شده است. بیشتر در این مورد از زبان خود حاجی داد محمد بشنوید.
حاجی داد محمد است، اخیر میرویس مینه.
میرویس مینه کدام ولایت؟
قندهار.
بگو مشکل چی است؟
مشکل ایست که ما برای ما یک شبکه منظور شد که از طرف دولت یک مؤسسه بود، اونا برای ما نلای آب تمدید کردن. این تمدید آب منطقه ایچ آب نداره. این که تمدید شد ما هم گرفتیم نلای اون چیزا را کلو برای ما کنیم که تفشای آب برای ما تهیه شد. یک دو مرسیم آمی سراغ داد که خوب آیا با فشار بود. رئیسی مدیری آمیری هر کسی که هست دمی آبرسانی آمی گرفت آمی آیا وارا دشتان با دیگه مردم کلجه کنن. این حالا با مردم کلش با امیر و با جرگا گرفتار شد. غریب مردم هم هستن ولی سرشته ای او ما چند بار رشتفینه را بردیم براشن. او قدر یه متکبر انسان است که گفت ایچ کس را قبول نمی کنه.
چرا یا شما را گشتان ده؟ دلیلش چی بوده؟
گفت دیگه مستقین است. در حالی که برای ما دنیا زار بیتر نلین کم دید شد. کم سی چهار امران که با پنج من اعتبار رفتیم بزر کردیم براشن. که ای دمی منطقه امیت به وضعات مردم زندگی می کنه ناکوان استن. او از دیگه جایی که یک کرده نمی کنیم امی او قبر ما منظور شد. دو سه دفعه وعده داد که ما کار می کنیم و یه دو سه امی کتابچه تر بیاریم که ما پیسه ای سابقه که شما او دادیم. ما کتابچه را بودیم گفتیم یه کتابچه نوشته کنیم ما چه که پیسه داریم. تا وقتی که برای ما او نتن ما پیسه را نمی تیم بسته.
ای رئیس دلیلش را گفته که چرا آب شما را گشتان داشت شما خو نیاز هم داشتین و اون مؤسسه که برای شما این علا را جور کرد. ای از منطقه را او داد حالا اون مؤسسه را تماس گرفته این اون مؤسسه در منطقه است فعلا؟ اون
مؤسسه را رفت و تسلیم و تسلیم و دولت کرد.
چقدر وقت استفاده کردی از آب از ای؟
سه ماه بود بگو مانو.
چقدر نفر در این منطقه زندگی میکنن؟
2000 خانه یک نیم هزار خانه تقریبا زندگی میکنن.
کل شما با این مشکل مواجه هستین؟
کل شما با این مشکل.
حالا فعلا آب آشامیدنی تان یا آب مورد استفاده تان از کجا میگیرین؟
حالا ما چیز میکنیم؟ کسایی که یک توان طاقت داره تانکر میاریم، تانکر در ذخیره آب خالی میکنیم و از او دیگه به 10-15 روز با یک تانکر ما استفاده میکنیم.
چند میخری یک تانکر آب از طرف کی میبردن؟
یک تانکر آب 4 شد.
چند خانه استفاده میکنی باز ازش؟
یک خانه.
خواست خودت چی است؟ ما با کی تماس بگیرم؟
بسانی قندار.
ما مشکل باشندگان منطقه اخیر میرویس مینه را با عبدالوهاب ترابی رئیس آبرسانی و کانالیزاسیون جنوب جنوب غرب مطرح کردیم. آقای ترابی در مورد چنین گفت:
خانه روز به روز زیاد میشه و مشکلات بر کم است، ولی ما آوی مردم را قطع نکردیم و 50% مردمش محصول نمیاد. ما که میریم بعد میگوی صبح میاییم دفتر بعد نمیاییم یا تروفه میگیره با بان نمیگیره. یک تعدادش هم باز محصول میگیره. مشکلات مرویس منه از خاطر که خانه سر کوها بسیار بلند بود. قبلا خانه کم بود ولی خانه زیاد است. با ما اندازه ای که قبلا نبوده است اینا تقاضا میکنه او خبر او واقعیت است که ندار. ولی داره او. بیاز در خانه اگر به او باشه دیگه کلش او داره.
بله ترابی صاحب، این یکی از باشنده های از این محل که برای ما تماس گرفتن گفتن که 2 سال پیشتر برای از اینا یک مؤسسه همی سیستم آبرسانی را در این منطقه جور کرد. 2000 خانواده در اینجا بدون آب هستن و میگه که به اثر این همین مشکلات تا اطفال از زیار مرض جاردیا گرفته و بسیار به مشکلات زیاد مواجه هستن. آیا شما ایره تایید میکنین که 2000 خانواده در این منطقه
نه ایره ما تایید نمیکنیم، ولی ما که جایی که ما شبکه داریم ما آمیتیم خوی مشکلات برک است، ولی خودش مکسرش از محصول خود اجتناب نورد یا محصول نمیت صدبانه را میکنه ولی آی داره. ولی به یه روزه مشکلات برک است.
ما پیشتر گفتن که اینا مراجعه نکردن و بل خود درست تحویل نمیکنن و اینا میگن ما چندین بار ریسفیدار را به آبرسانی فرستادیم و مشکل مطرح کردیم اما کسی به مشکل متوجه نمیکنه.
ما در طرف مرویس نما او قطع نکردیم. ما در ماهای کارتی معلمین خواجت بابا از ردیب بابا کماندو شاینای آباسادات به منجلدار به این منطقه او قطع کردیم که در 99% محصول نمیده. از ساله 9 ساله محصول باقیست و ما به این مردم چند دفعه گفتیم یا بیایید با ما بشینید که رای حل پیدا کنید یا بروید به والی منطقه بشینید که مشکلتان حل کنید. اگر دوالیم نداره از این خاطر میده که محصول بیتی ما اومدیم چرا یک شرکت است
اینا یک مشکل دیگر میگن که اینا مثلا آب از منطقه از اینا قطع شده و کسایی که در دیگر مناطق اونا تازه خانه جور کردن و مواسطه دارن و آب بر از اونا داده میشه
نه این گپ غلط است در جایی که آب نیست منطقه نو والا یا ناحیه نوست که زیر زمین کپک متیریل است و این مردم آب نداره ما به اینا نو چاک شدیم دونیم هزار متر مقاب ذخیره جور کردیم و 50 کیلومتر شبکه انداختیم و در این ناحیه نو یا لوه والا با 1087 فامیل تیلن ما میتر نست کردیم نلا به خانه بردیم ولی این کار دوام داره نرمی نایی تور نکدیم که آیا یک منطقه را به دیگه منطقه داده باشیم
پس ترابی صاحب داخل اطمینان شما به مردم چی است که چقدر برای کسایی که از آب محروم هستن بخصوص برای می باشنده های آخر منطقه میرویس مینه چی اطمینان میتین که در قسمت توزیع آب بر از اینا چی تلاش خواد کردین
تلاش ما ایست اگر یک کلت بک بود ما میتونیم از دیزل استفاده کنیم که جنریتورا را نصب کنیم و کنترول آب کنیم و به این منطقه مشخص یک چند ساعت آب بتینیم مشکلات شان انشالله حل میکنیم سیستم توزیع آب تغییر میتیم تا به اینا آب برسه
این بود موضوع برنامه امروز که شنیدید شما هم اگر مشکل دارید با ما در تماس شوید شماره تماس ما 0729-829-013
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی السلام علیکم. من جمشید حبیب‌زاده هستم و در این برنامه حقیقت چیست با آقای داد محمد بهیر رئیس عمومی آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان بحث و گفتگو میکنیم. آقای بهیر ازی که با ما هستین تشکر. قسمی که میدونیم حدود 4 سال از ایجاد اداره تحت ریاست شما میگذره. مردم شکایت دارن که در این مدت کارهای مؤثر در بخش آبرسانی و کانالیزاسیون انجام نشده. شما در این مورد چی میگین؟
تشکر. من باید عرض کنم که خود آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان از بعد به تأسیسش که 4 سال شما اشاره کردیم گذشته بسیار زیاد دستاوردها دارایی که مردم را میخوان که یک دم همه چیز برشان جور شده ایخ امکان پذیر نیست به خاطر از اینکه اینجا موضوعات تکنیکی هم کار است وقتی که یک پروژه را شما دیزاین میکنین حد اقل یک سال با او ضرورت است باز وقتی که داوطلبی میشه وقتی که بودجه برز پیدا میشه یه همی سالها را در بر میگذارم ما با وجودی از امو هم توانستیم که در 13 شهر یا 14 شهر افغانستان آب بود به 43 رساندیم و به 14 شهر شما میفهمید که در 50 سال به 14 شهر رسیده بود و اون بسیار محدود اما ما توانستیم که در ظرف 4 سال 14 شهر به 43 شهر برسانیم و سرمایه
چی معنا داره 14 شهر؟
به این معنا که مثلا در 14 شهر افغانستان شبکه آبرسانی موجود بود در دیگر شهر افغانستان هیچ اصلا نبودن اما ما به طور مثال در کابل یا در قندار یا مزار یا هرات یا اینمی چند شهرک محدود که آب داشتن و آب بسیار آب محدود مثلا در کابل 14000 خانه آب داشت در هرات 15000 یا 8000 یا 12000 خانه آب داشت اول در مرحله اول
حال
در کابل ما به 60-70000 خانه فیلن آب دیدیم از 14000 و 60-70000 یا به طور مثال در فاریاب هیچ اصلا آب نبود میمنه هیچ اصلا آب نبود شبرغان هیچ اصلا آب نبود در فیض آباد اصلا هیچ آب نبود نه شبکه آب بود نه آب مردم از دریا آب میگرفتن فعلاً ما در فیض آباد یک نقطه بسیار دوردست افغانستان یک پروژه به هزینه 14 میلیون یورو عمل ریکار داریم که 50% از کار پیش رفته و 50% متبقی از که ساختمان ذخیره و لاین انتقالی است عمل عملاً جریان داره یا مثلا به فاریاب اگر ما به انتخوی در انتخوی مردم یک گیلن آب به 60 افغانی میخرید فعلاً در انتخوی مردم خانه به خانه نل آب داره به این معنی که تعداد شهرها یا ولایات مثلا در 25 ولایت ما فیلن پروژه داریم که وقت تقریبا در 8 یا 9 ولایت پروژه بود این وسط یزیب و سرمایه را که ما به حساب سرمایه گذاری کردیم همش دونرهای خارجی بوده که ما $300 میلیون سرمایه گذاری کردیم که پروژه های ما همین سال پروژه بانک جهانی ما و این پروژه بود که 99% بودجه خود مصرف کرده، یک پسر دیگه جناب مکدو ما برایشان نو کاستکسنشن گرفتم یا
تشکر دید.
حالا فعلا ما پروژه های ما تقریبا 100% عملی شده.
در کابل شما پیشتر اشاره کردین که کارهای صورت گرفته، افزایش یافته، خانه‌ای که شما تونستین به شما برسانین، میشه فیصدی بگوین که چند فیصد؟
فعلا 70% شهر کابل آب داره، 35% مردم آب داشت، فعلا 70% آب داره و بر مستقیم که در داخل خانه های خود نداره، در ساحات پلانی، در ساحات غیر پلانی که بسیار زیاد مشکلات ما داره.
ساحات پلانی چند فیصد است؟
پلانی تقریبا اگر ما پلانی و غیر پلانی را در شهر کابل مقایسه بکنیم، ما تقریبا 40% ساحات پلانی داریم و 60% شهر کابل ما خود سرجو شده.
یعنی شما تانستین که ما تنها در ساحات پلانی
ما در 70% خدمات ساحات پلانی را زیر پوشش داریم که دو یک تقریبا 30% ازی که مانده پیدا ما برای زو پروژه ها را دیزاین کردیم. پروژه های ما زیر کار است و در ظرف 5 سال این پروژه ها عمر خواهد کرد، چون هزینه بسیار کلان کار داره. یعنی که مردم ما شما میگن که میبینید که شما خانه به خانه نل میکشین در زیر زمین 2 متر استملاک مردم می آب ده هر جای نیست منبع آب. ما دو سال اول خود مطالعات منابع آبی خود گذشتاندیم که ما در سراسر افغانستان در 30 ولایت ما ارزیابی کردیم که آب پاک در کجا است، آب ناپاک کجا است.
بسیار خوب، تشکر. پس سرنوشت همین 60% از مناطق غیر پلانی، خانه های غیر پلانی چطور میشه؟ یعنی
ما برای از اینا میتونیم، ما فعلا برای ساحات غیر پلانی 30% ساحات غیر پلانی رو تحت پوشش خود داریم. اگر ما همی 60% که ساحات پلانی است، غیر پلانی است، 30% رو ما هم تحت پوشش.
مثلا کدام مناطق؟
مثلا ما دمازنگ، شار کونه، تپه سلام، کارتی سختی، منطقه خوج بغرا، طرف های کوتل خیرخانه، ساحاتی که مثلا طرف قلاواید میری، همی منطقه کوتسنگی، عقب سلو، این ساحاتی که طرف دمازنگ میری، کارتی سختی، عقب وزارت زراعت، طرف چی که میریم دوغاباد و طرف نوابا، طرف کارت پروان، کارت آریانا، یعنی کل ساعت غیر پلانی است. تا جایی که آب،
یعنی شما برنامه دارین برای که اونا را هم تحت پوشش قرار بدین؟
آب حق مسلم یک شهروند است که در ساعت پلانی است و غیر پلانی او را ما برشون میتیم.
تشکر.
و غیر پلانی هم که ما نداریم ملت شد برش ما نمیم که او ساعتی است که او جا آب پم نمیشه.
شما سال گذشته در مصاحبه با رادیو زادی گفته بودین که برای ایجاد یک سیستم کانالیزاسیون معیاری در شهر به 600 میلیون دلار نیاز است و بانک جهانی تعهد کرده که مقدار از این پول به دست شما قرار بده. پیشرفت در این عرصه صورت گرفت؟
در این عرصه ما مطالعات امکان سنجی شهر کابل فعلا ویدست داریم که تقریبا یک ماه پیش دیزاین از این خلاص شد. ما منحیث نمونه فقط 4 ناحیه را، چون شهر کابل ارتفاعات مختلف داره و نمیشه که همه جاها یک دم کار عملی شده و پول بسیار گزاف کار داره. کالش برای شما ما 600 میلیون گفته بودم، مال وسط شهر که است در یک سال حال ما به یک میلیارد دلار از نظر داره به اساس مطالعاتی که شده و این روز به روز زیاد شده میره به خاطر از اینکه ساحاتی که هر قدر وسط پیدا میکنه استملاک مردم در اینجا مطرح میشه، اینجا سرکا کندن کاری میشه، در زیر زمین یا باطن میشه، آبایی که از آشپزخانه و دشمن بره یک فرق شده که همیشه اینجا ما ملامت میشیم که اینجا آبای سطحی، آب باران این در چوکات کاری ما نیست. ما فقط آب آشپزخانه و آب فاضل که از آب آشامیدن فاضل میمانه، از او خاطر این را فاضل آب میگه. سیوارج کانالیزاسیون ترجمه کرده، کانالیزاسیون کلمه بسیار عام است، کلمه فرانسوی است. این آبای سطحی و آبهای باران و آبهایی که او را اوپن درینج کانال ها برای زکار است، به خاطر از اینکه اگر ما با سیستم فاضلا به خود آب سطحی را یک جا بکنیم و آب کثیف سطحی را خود تمام لوش و کثافات را تو ملا میبره خود بند میشه. مسئله دیگه که ما داریم، ما آب باید اول برای مردم بتیم اولیت است. اگر آب نباشه فاضلا کار نمیده، نلای خشک چیک بده.
پس کی توجه بکنه به اون بحث؟
به قسمت هم کشور دولت و هم در قسمت ما دونرها میگه که شما اول برای مردم آب بتین که موضوع حیات است. آب که نباشه نمیتونه که آب کسی پر انتقال بتی به تصفیه خانه ها، به خاطر از اینکه کثافات انسانی چا کثافات آشپزخانه مواد غذایی چسبنده است، یک پشت فشار کار داره که آب رو بره به طرف
تصفیه. از اون تعهدی که بانک جهانی کرده بود شما چقدر پولتون
به دست اومد؟ 120 میلیون دلار برای ما وعده کرده که اگر پروژه شما ما دیزاین شکردیم پر کارهای سروی و کارهای برآورد ازی و مطالعات امکان سنجی ازی انجام شد در 4 ماه که در اون ناحیه 8 است، ناحیه 9 است، ناحیه 12 است و ناحیه 16. این برنامه های ما فعلا تقریبا یک ماه پیش تکمیل شده و بانک پروپوزال خواسته که حال پروپوزال ازی ما برش روی کار داریم که حال فعلا یک هفته میشه که ما مذاکرات ما دوباره با بانک جهانی آغاز شده که ما همین سیستم آب و فاضلاب و در پهلوی از این ما سر اساس و ما و لایحه کاری خود کار میکنیم. ما در سراسر افغانستان مطالعات کردیم، فعلا که در 34 ولایت افغانستان 34 از یادم درو گفت میشه 30 از این ما مطالعات کردیم که در 30 ولایت افغانستان مثلا بنورستان و پرشهر و چیز در ولایتی که پسان جوش داده کنی اینا نکن تاموز، اما در ولایت دیگه ما مطالعات کنسنجی خود کردیم. در هر جایی که ما منابع آبی خود و پولی خود که برای آب کار داریم، برای فاضلاب کار داریم، ما به دست آوردیم تمام معلومات را. اگر هر وقت از ما کس بخواه بودجه برای در سطح ولایت هم بتا ما برشان اسناد داریم، و اگر در سطح ولسوالی هم بخواه و اگر در سطح نایه هم بخواه.
در اکثر مناطق بدون در نظر داشت میار ساختمانسازی بدرفت های ساخته شده که آب گندیدش جذب زمین میشه، چرا کار برای جلوگیری زمین صورت نگرفته و آیا از این ناحیه شما نگرانی دارید؟
کاملا ای اصلا پالیسی و انفاذ قانون در چوکات کاری اداره ملی حفاظت محیط زیست است و آبای زیرزمینی هم در چوکات کاری وزارت معدن و صنایع بود، قبلا که حال مربوط وزارت انرژی و آب شده. و منابع آبی ما زیر تهدید است. در داخل خود شهر میبینی که در هر کوچه و در هر خانه چاهای عمیق قفر کرده. این یک قانون است که تطبیق از این برای ما بسیار مشکل است. در داخل خانه ها، خانه به خانه در شهر کابل با لک ها خانه است، با ده ها هزار خانه است، و ما کدام از را بتانیم که کنترل بکنیم که اینا قانون آب است. در قانون آب ممانعت است که باید چاهای خود سر چاهایی که مثلا بدون در نظر داشت مشوره دپارتمنت هیدرولوژی وزارت انرژی و آب که فعلا زیر اثر است، ما دیروز با جناب رئیس در این مورد مثلا چی داشتن که پروتکشن زونا یا زونهای محافظتی منابع آبی باید وجود داشته باشه. شهرک‌های خود سر در روی منابع آبی ما ساخته میشه و این تمام از اینا معضلاتی است که ما به اونا دوچار هستیم و این بسیار خطرناک برای آینده شهر کابل و شهرهای بزرگ دیگه افغانستان.
فعلا چی گونه است می آبهای زیرزمینی به نظرتون؟
فعلا آبهای زیرزمینی در سطح استاتیک یا سطحی که او را به شکل عامیانه بگیم تقریبا 10 تا 11 متر، یعنی به حساب آبهای سطحی ما 10 تا 11 متر عمیق رفته پایین آمده سطحش. و در اکوپری که اونا آبای ریچارج ماست 1 متر تا 2 متر پایین آمده که بسیار خطرناک است. به این معنی است که آبی را که ما از ذخیره از چاه میکشیم به ذخیره انتقال میتیم، سابقه تو بود که اوتپوت به حساب اینپوت یا آبی که داخل میشه آبی که بیرون میشه همین مساوی بود، اما قاب ریچارج میشد که اما قاب بیرون میشد. حال ما نمو خاطر است که طرف شب جنراتور خود را خاموش میکنیم، پمپ خود را که آب ذخیره شو و روز باز پمپ بکنیم، یعنی خشک شده. و دیگری که مثلا ما در مسیر دریای پغمان در قسمت فاضلبیک و نیازبیک که منطقه چیز بنام پروژه افشار هم میشه، در هر ثانیه ظرفیت آبدهی ما 33 لیتر بود، فعلا به 7 لیتر پایین آمده. فکر کنید که چقدر مقدار آب کم شده.
و در مورد صحیح بودنش؟
و صحیح بودنش که ما در خود منبع معذره نداریم، به خاطر از اینکه خوشبختانه افغانستان نمی بعضی اوقات بسیار زیاد در بعضی جاها نایتریت یک قسم مواد کیمیایی است که در یک چای ما پیدا شده بود در منطقه قلابچکان که باز ما عوضش دیگر چای رو اوفر کردیم که در نزدیک قبرستانی ها بودن. در اکثر جاهایی که ما در خود منابع داریم مشکل نداریم، ملوث که میشه در خود منطقه میشه. در منطقه به این معنی است که سرک که میکنه کس یا نلغار میشه و نموز که مواد میکروبی و ویروس داخل میشه و اون بعد تمام آبالدن است. یا ایست که یک کس در خانه خود تاکاو میکنه، یا یک کس در داخل خانه خود یک نزدیک تشناب نل خود نصب میکنه، آبی که میره و ملوث میشه در کل ساحه. این معضلات پیدا میشه بسیار ندرتن و ما باز در راپور که میام ما میتونیم که اونا مداوا بکنیم. ما لابراتوارا داریم از خود منبع و در خود ذخایر و در شبکه آب پاک است.
تشکر. درباره شرکت های خصوصی که آب به خانه رایشی توزیع میکنن چه نظر دارین؟ آیا آبی که همین شرکت ها توزیع میکنن صحیح است؟
آبشان نصحی و مشکل هم زیاد دارد از نگاه تکنیکی.
از چرا اجازه داده میشه؟
ما این معضله را تقریبا یا خود سر است یا هر کنمش که یک چندانه شد از طرف وزارت امور شهرسازی که قبلا شرکت یک تصدی بود مربوط وزارت امور شهرسازی بودن، اونا راجستر کردن و فعلا هم یک چند تا ازی رو بعد از اون راجستر
کردن. وظیفه آبرسانی خب مربوط به اداره شما میشه؟
مربوط به اداره ما میشه، خیلی نمی تداخلات وظیفه بی در جو هست. متاسفانه که در افغانستان همی هم آهنگی وجود نداره.
باید... یعنی شما هیچ حق ندارین که اونا مانی
ما شده؟ ما رفتیم به مجرد که اونا را توقف میدادیم در مقابل ما مردم خودشان و همون مردم خود شرکت هم قیام کردن که شما اگر برای ما بودن نمیتونین ما را چرا ننمونن که ما از شرکت ها بگیریم. ما ناگزیر شدیم، منتها حال یک مقرر را دست داریم مشترکاً با وزارت امور شهرسازی محیط زیست و امی آیت مدیری ما که شاروالی و اینا هم داخل هستن، پنج عضو داره، یک مقرر روی دست است که اینا در داخل یک چوکات کاری بیاریم که از نگاه کوالیتی یا کیفیت آب، از نگاه تکنیکی
چه وقتی کار میکنه
جریان داره. شاید در میرفته خلاص شد مقرر، وقتی که مقرر خلاص شد بعد از ما اونا راجستر چی ثبت نام کردیم، آدرس هاشون را گرفتیم، بعد از اینا در داخل یک چوکات کاری میاریم.
تا حالا که همین شرکت ها برای مردم ولو زهر نشانیدن، مسئولش کی هست؟
و اینا مسئولیتش در مجموع وقتی که آبهای زیرزمینی است، مسئولیتش مربوط وزارت انرژی و آب، چون منابع آبی و منابع آبهای زیرزمینی مسئولیت از اونا هستم که اونا را باید اجازه نده که چاهای خود صرف بکنه و به مردم بفروشه. و در سطح کوالیتی کنترل از مسئولیت ما است. ما همیشه رفتیم کنترل کردیم چاهای و آبهایشان، تکنیکی نیست، ثبت کردیم برایشان، اختار دادیم، در بعض جاها بهبود آمده. در
شما کدام آمار ارقام دارین که فعلا در شهر کابل، تنها شهر کابل، چه تعداد از این چاها؟
32
32 چاها وجود داره.
32 شرکت وجود داره که شرکت ها
اکثر از اینا
در انتقال از اینا یا مشکل داره، اما جان غیر تکنیکی است. مثلا دینامی رو برای قلان مامان یک شرکت بود و همش غیر تکنیکی بود.
ما وقتی که با یک تفاهم میرسین، چرا شما مانع خدمات از اینا نمیشه؟
برای تمدید شما مانع شده، اینا قبلا شده، قبل از اینکه ما کار خود شروع بکنیم اینا ایجاد شده بودن، ساخته شده، سرمایه گذاری شده. اینا ما اینا رو مجبور و مکلف هستیم که در داخل چوکات کاری خود بیاریم.
اما همین لحظه هم بعضی شرکت هاست که تازه به کار شروع کردن، خدمات آبرسانی رو در خدمت
سرانه که شروع کرده، اینا ممانعت باید شود. نمی رو باری دفتر ما از قلعنمان بودن منطقه
اینا. یک تیم نظارتی باید وجود داشته باشه که
تیم نظارتی ما داریم، در شش زون داریم، در شش زون دفاتر صاحبی داریم. این همین صاحبی که رو باری دفتر ما از قلعنمان یه جا، چون شبکی آب برای ما امکانات بود که ما برای زنا آب بود، ما توقف دادیم و برای زنا گفتیم که هر سایه که صاحب پروژه آب میرسه باز مردم اینا رو نمیپذیرن، به خاطر از اینکه آب ما از نگاه کیفیت و دیگه ای که از نگاه نرخ و قیمت بسیار مناسب تر است.
فکر نمیکنین که خدمات شما برای آبرسانی به مردم بسیار کند پیش میره؟
خدمات آبرسانی ما گفتم که در ظرف 4 سال اگر ما مقایسه بکنیم با 50 سال که در دو 15000 بود، ما 300% پیشرفت داریم و سرمایه گذاری که در $300 میلیون شده و $300 میلیون فیلم در پلان های ما هست که امیال پروژه ما جریان دارد. همین قریب یک پروژه ما در شهر کابل در قالب داوطلبی است که 50000 خانه بایی وصل میشه. این پروژه منظور است
$70 میلیون
این 3 ساله $70 میلیون هزینه ازی است.
تعهدتان به مردم چی است؟ چه زمان تمام مردم در شهر کابل و ولایتی که نیازمند هستند برشان آب صحی در مورد نیاز داده میشه و همچنان در مورد سیستم کانالیزاسیون؟
ما بر شهر کابل تمام ساعت پلانی شهر کابل و همون جایی که ایجاب میکنه که ما آب بتانیم برشان بالا بکنیم، بر ساعت غیر پلانی ما تا سال 2020 برشان وعده کردیم که بر آب میتیم به اساس پلانهایی که ما ساختیم با در نظر داشت بودجه و امکانات. میفهمیم که پروژه های آبرسانی بسیار قیمت است، هر پروژه حداقل 120 تا پروژه که فعلا ما برای 50000 خانه آب میتیم، چون های زیه پر شده ذخیره در سر تپه و زنک برخون ساخته میشه، یه تقریبا حداقل یک 3 سال در بر میگیره که کار عملی زی بدون داوطلبی که عملا آغاز کار شود و این کلی در زیر زمین برده میشه.
بله.
2 متر در زیر زمین
و در قسمت کانالیزاسیون
و قواعد در قسمت یعنی پروژه نو مرکز بانک جهانی تاول شده که شامل از 4 چیز است، 50000 یا 100000 شاید یک لک خانه شوه با شمول آب و فاضلاب است. ما هم 4 نایه را مطالعات و دیزاینش تکمیل است، فعلا بانک جهانی در پروپوزال.
یعنی بودجه کافی شما دارین؟ کدام مشکل
ما 70 میلیون امیال پروژه منظور شده برای شهر کابل داریم که دای 50000 خانه شامل از ذخیره در وزیر اکبرخان ساخته میشه، چهار اجل قبلا حفر کردیم و اول داد طلبی است، شارلس هم شده و کمپانیایی که آمده ترکی و جرمنی و افغانی، اینا نال بخیر کار آغاز میکنه در بهار. و پروژه بعدی ما که از بانک جهانی است، اگر او بخیر منظور شد و به خاطر این انتخابات مطلوب شده بود که در او آب و فاضلاب است، او پروژه ما هم 5 سال عمر داره و ما خود دانستیم که تقریبا از 5 تا 3 کابل هم آب بده ما هم فاضلاب.
چقدر موازی است؟ تعهد شده پولی که
پول از او تا 140 میلیون هم شو برای ما میده، فقط هم موقعیت جغرافیایی که مشخص
شده تعهد به پرداختش کرده،
تعهد به پرداختش کرده و پس دیزاینش هم که 2.4 میلیون بود و بانک داد تکمیل شد یک ماه پیش. ما برشان
سلامت باشین. مهمان ما در این برنامه آقای داد محمد بهی، رئیس آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان بودند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.